که اصلاً به جای ماشین از این به بعد تصمیم می‌گیرد با هواپیما مسافرت کند. باید زمین بازی را عوض کرد و از زمین به سمت آسمان رفت. اگر قرار باشد همچنان درباره ریل و لوکوموتیو و تونل و واگن صحبت کنیم، یعنی همچنان در حال و هوای قطاری هستیم.
رشد تولید یعنی چی؟ یعنی که تکنولوژی رو تقویت کنیم، نیروی انسانی رو ماهر کنیم، رفته رفته تلاش کنیم اقتصادمون رو به اون نقطه مطلوب برسونیم. جامپ تولید یا جهش تولید نظریه دیگری هست. به عبارت این تو نظریه اقتصادی کلان پیدا نمیشه. باید گشت تو اقتصاد سیاسی جاش رو پیدا کرد. حالا چرا الان ما باید جامپ اقتصادی انجام بدیم؟ جامپ در تولید انجام بدیم، جهش در تولید انجام بدیم. متوسط سنی فرانسوی یا 40 ساله. متوسط سنی کانادایی ها 42 ساله. ما ایرانی ها چند ساله هستیم؟ الان 30 ساله هستیم. یعنی ما یه 10 سال تا پیری، تا پیر سالی که این کشور ها کشور های پیر سال هستن فرصت داریم. یعنی از این ظرفیت جوانمون باید بتونیم خوب استفاده کنیم تا جامپ کنیم، جهش کنیم، بتونیم این فاصله ای که از بعضی از اقتصادهای دنیا داریم رو کم کنیم.
جهش تولید توهم نیست، شعار نیست، نه تنها ممکن است که یک ضرورت است و این یک فرصت است برای کشور جوان ما.
نرود زدنم تب آتش عشق توی زیبا، همه هستی من توی سهم من از شب و این رویا، تو که جان منی من از عطر تو یک سر سر بستم، بیا معجزه کن که به عشق و نگاه تو وابستم.
دوستان، شما صدای ما رو از پخش شبکه رادیویی اقتصاد دریافت می‌کنید. با ما همراه باشید.
اگر نیت یک ساله دارید، برنج بکارید. اگر نیت ده ساله دارید، درخت قرض کنید. اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید.
الان بنشینید مسئله نفت رو ملی کنید.
ما از دروازه تمدن بزرگ عبور خواهیم کرد.
اینا میخواست بگه که نه دیگه، حالا ما به دروازه تمدن بزرگ رسیدیم. میخواست مردم بازی بده.
این همه راجع به مسائل اقتصادی حرف میزنیم، اونچنان که باید شاید کار پیش نمیره. خب این اشکال کجاست؟ این گره علمی وجود داره، این گره علمی رو کی باید باز کنه؟
معمای توسعه.
ویروس‌ها در جامعه ما جریانی شکل گرفته که نسبت به تولید محصولات داخلی حساس‌تر شدند. افرادی که موقع خرید کالا یکی از شاخص‌های انتخابشان ایرانی بودن محصول است. از آن سو هم عده‌ای از فروشنده‌ها علاقه دارند که فقط کالای ایرانی بفروشند. این سنت فکری زیبا اگرچه علاقه کاملا فردی است، اما نتیجه آن می‌تواند برای اقتصاد کلان کشور هم بسیار مفید باشد.
من اطلاع پیدا کردم در تهران، حالا شاید شهرستان هم هست، بعضی از فروشگاه ها مقید شدن که جز تولید داخلی رو نفروشن. تابلو هم زدن، عکسش رو گرفتن برای من آوردن، من دیدم تابلو زدن، تابلو بزرگ که در این فروشگاه فقط تولید داخلی فروش میره. بارک الله، آفرین بر این انسان با غیرت، بر این انسان مسلح. هر چی تو این فروشگاه هست تولید داخلی.
این حس خوب ایرانی خریدن سالهاست که به عنوان یک راه نجات اقتصاد کشور از وابستگی به بیگانه ترویج می شود. شاید جالب باشد که بدانید سالها قبل هم به عنوان یک الگوی موفق در ایران ترویج شده است. در دوره قاجار ضعف سیاسی دولت مرکزی کم کم اثرات خود را در اقتصاد هم نشان داد. اگرچه مراودات اقتصادی ما در میانه سلطنت قاجار چند برابر شد، اما عملا قسمت عمده این تجارت واردات محصولات خارجی به ایران بود. اکثر تاریخ پژوهان ایرانی به این مسئله اذعان دارند. دکتر علی تتری تاریخ پژوهی است که سالها روی اسناد این دوره کار کرده است. او معتقد است
از اواسط دوره قاجار ما شاهد هستیم 7-8 این آماری که برخی از منابع میگن تجارت این دوران مختص روسا و انگلیسا بوده، یعنی تجارت ما رو نزدیک به 90% دست روس و انگلیس، صادرات وارداتی که وجود داشته، گمرک‌ها بر اساس امتیازاتی که دوره ناصری داده میشه اکثر گمرک‌ها دست این دو دولت بوده. نوعی بی‌نظمی در گمرکات ما وجود داره، هرج و مرج وجود داره، در خیلی از این دوران ناامنی در داخل کشور وجود داره. هر جایی که ناامنی بیاد اولین صدمه رو تجار و بازرگانا میخوره.
آنها که در پایان دوره ناصرالدین شاه از اوضاع ایران ناامید شده بودند کم نبودند. ظاهراً همه چیز هم با استدلال آنها جور بود و سلطه اقتصادی بیگانه کامل شده بود. عملاً مفهوم توسعه درونزا بی‌معنا شده بود. دکتر مرتضی افقه استاد توسعه اقتصادی است و در این باره می‌گوید
ببینید اصولاً فاصله کشورهای در حال توسعه به خصوص ایران آن زمان و کشور پیشرفته آن دوره انگلیس یا کشورهای دیگه به حدی زیاد بود که روابط تجاری کاملا یک طرفه بود، یعنی کشور ما با یک ساختار کاملا سنتی و تولیدات و محصولات کاملا دستی و سنتی در مقابل کشوری قرار گرفت که تولیدات و محصولاتش بسیار مدرن بود و بنابراین این رابطه کاملا به زیان ایران و انفعالی بود و این نه تنها زمینه توسعه رو یک رابطه یک طرفه فراهم نمی‌کنه، بلکه موجب عقب‌گرد هم خواهد شد. کما اینکه بسیاری از محصولاتی که از اون کشور وارد شد بستر از بین رفتن تولیدات سنتی در داخل کشور رو نه فقط دوره قاجار بلکه در دوره پهلوی هم این بستر رو فراهم کرد و این انفعال مانع از این شد که کشور ایران بتونه استفاده کنه.
تا چشم کار میکرد صنایع تعطیل شده بود و کارگاه هایی که زمانی چراغشان روشن بود حالا خرابه ای بیش نبودند. این مناظر تأسف بار حتی برای سیاحان خارجی هم جالب بود. اوژن فلاندن، باستانشناس فرانسوی، در بازدیدی از اصفهان در 1840 می نویسد:
از کارخانجات نساجی و اسلحه سازی و زربفت و مخمل ایران که روزگاری محصولات آن به تمام مشرق زمین صادر می شد خبری نیست و همه نابود شدند. محصولات ایران از بین رفته و به ویژه همجواری با انگلستان نتیجه شومی بخشیده است، زیرا مقدار بسیاری از محصول را به بهای بسیار نازل‌تر از آنچه در خود ایران ساخته می شود در بازارهای ایران به فروش می رسانند.
بعد از جنگ های ایران و روس و معاهداتی که نظم اقتصادی ایران را با ساعت مسکو و لندن کوک می کرد، عملا قجرها نمی توانستند و نمی خواستند سنگ بزرگ بردارند. آنچه باقی مانده بود میراث دوره صفوی بود که فرهنگ اقتصادی ایران را سرپا نگه داشت. دکتر موسی نجفی استاد تاریخ است. در زمینه توسعه سیاسی فعالیت علمی زیادی داشته است. او در این باره می گوید:
در این دوره صفوی استقلال ایران، چه استقلال فرهنگی، مذهبی، اقتصادی و سیاسی با هم که یک هماهنگی داشت. غیر از اینکه ما وقتی از صفوی صحبت میکنیم، صفوی مال قبل از انقلاب فرانسه است و اروپایی ها هنوز نتونسته بودن در ایران نفوذ کنن. نفوذ مثلا کمپانی هند شرقی در هندوستان مال بعد از صفوی حدودا میشه. اینها زمان زندیه، مثلا قبل از قاجار، یعنی بین قاجار و صفوی هم میخواستن یک امتیازهایی از ایران بگیرن و در بنادر ایران شعبه باز کنن که مرحوم کریم خان زنده اونها اجازه نداد و اینها منصرف شدن به دلایل مختلف. ازا برایشون اینطور نبود که بتونن اینجا به راحتی چاپا باز کنن. اما بعد از قرارداد ترکمنچای که باز یکی از مفاد قرارداد ترکمنچای تجارت هم هست، اینها یک امتیاز هایی به دست آوردن. منتها طبق اصل کاملت الوداد که این اصل بگه اگه دولت ایران به یک کشور خارجی امتیازی داد، باید مشابه اون امتیاز را به کشورهای دیگه هم بده. اینا از این حق استفاده، حق نه ناحق استفاده کردن. گفتن همونطور که روس ها امتیاز تجارت گرفتن ما هم میخواییم. خب دربارم که دربار فاسدی بود، دربار قاجار، رشوه میدادن رجال وابسته به سفارت انگلیس، روس و سایر کشورهای اروپایی هم وسط یک کاسه لیسی میکردن و این باعث شد که امتیازهای مختلفی داده شد به خارجی ها. را اینا حق کردن یک قطعی از استقلال ایران را میبردن.
اما در اوج روزهای وابستگی اقتصادی، تفکر مذهبی به کمک آمد. گروهی از علما نگران از اوضاع کشور از نقد و شکایت دست کشیدند و در یک رفتار توسعه یافته دست به تولید زدند. ثمره تفکر آنها ایجاد شرکت اسلامی بود. آقای نجفی اصفهانی به همراه برادر خود آقا نورالله و میرزا ابوالقاسم زنجانی به همراهی بازرگانانی همچون حسین آقا، امین الضرب اصفهانی، محمد حسین کازرونی، سلیمان خان، رکن الملک شیرازی، کاکو حسین کازرونی و ملک التجار در سال 1898 میلادی شرکت اسلامیه را با هدف تأمین منسوجات مورد نیاز مردم ایران و مقابله با وابستگی به خارج تأسیس کردن. دکتر موسی نجفی از انگیزه ایجاد این شرکت میگوید:
بعد از قیام تحریم تنباکو فرق برگشت و دوباره یک نوع عزت خواهی و اینکه حال درسته که نظام سیاسی قاجار نمیتونه اونطور که باید و شاید مثل صفوی ها عمل کنه، بنابراین خود مردم، علما و تجاری که دغدغه اقتصاد ملی یا به قول امروزی ها اقتصاد مقاومتی داشتن، یک شرکتی درست کردن به نام شرکت اسلامیه که هدفش این بود که اول از صنایع، یعنی پارچه بافی شروع کردن مثل خود کشورهای اروپایی که رشد اول انقلاب صنعتشون از همون کارگاه های پارچه بافی و نساجی شروع شد. اینجا ما هم اینطور بود. نگفتن ما هم اگه خودمون یه پای خودمون بیستیم، پارچه های وطنی تولید کنیم و پارچه های انگلیسی مخصوصا و اروپایی رو تحریم کنیم، این هم به استقلال کشور کمک میکنه، هم شغل و کارگاه های تولیدی دوباره ایجاد میشه. لذا یک شرکت بزرگی به نام شرکت اسلامی درست کردن، در همه شهرهای ایران شعبه زدن. بعد کار این شرکت هم در رونق گرفت در لندن، در پاریس، در مسکو، سن پترزبورگ، در این جاها هم، کلکته، جاهای مختلف هم اینها شعبه زدن و پارچه هاشون شروع کردن به صادر کردن.
در آن روزها روند تولید اصلا ایجاد این شرکت را توجیه نمی کرد، زیرا منطق بازار به واردات بیشتر توجه داشت. اما زمینهای فکری بعد از جنبش تنباکو باعث شد که عرصه اقتصاد هم به علاقمندی های دینی علما اضافه شود و بعد از چند سال زمین ساز این الگوی موفق شد. حجت الاسلام احمد رهدار در زمینه اندیشه سیاسی اقتصادی دوره قاجار چند کتاب نوشته است. او در این باره میگوید:
در فواصل دهه پایانی حکومت ناصری از اونجا یک نوع بیداری عمومی ایجاد شده بود در جهت استقلال اقتصادی. شاید مثلا اسنادی که تو ذهن من الان میاد از 1306 قمری و اون نامه معروف 60 پرسشه شیخ فضل الله نوری به میرزای شیرازی است که یه بخش قابل توجهی از اون 60 پرسش پرسش‌های اقتصادی است و پرسش‌هایی که کاملا داره نشون میده دغدغه ملت ایران رو برای استقلال اقتصادی. معید این که این دغدغه عمومی هست، چند سال بعد، 10 سال بعد از اون نامه شیخ فضل الله نوری به استاد خودش میرزای شیرازی در 1306، 10 سال بعد از این، یعنی در 1316، در ایران با مدیریت عالی مرحوم آیت الله آقا نجفی اصفهانی، رئیس حوزه علمیه اصفهان که موقع حوزه علمیه مرکزی و اصلی کشور ما بود، یه شرکت اقتصادی به نام شرکت اسلامیه تأسیس شد.
در روزنامه ثریا آمده است که وقتی پارچه‌های شرکت اسلامیه وارد نجف می شود، مراجع و علما جمع می شوند و لباس ساخت دست مسلمان ها را می پوشند و می گویند ما به این لباس داخلی افتخار می کنیم. در این دوره در ذهن برخی ایرانی ها این تصور شکل گرفته بود که نمی توان جلوی خارجی ایستاد، چه در مقابل تفنگ هایشان و چه در مقابل محصولاتشان. مبارزه با این اندیشه خود کوچک پنداری جزو مهمترین وظایف مصلحان اجتماعی و سیاسی دوره قاجار شد.
اشکال از خود ماست، خودمون اجنبی رو میدون دار می کنیم و الا این جماعت انگلیس تا مجال جولان نداشته باشه نمیتونه تاخت بکنه به هست و نیست یک ملتی. آقا خودشون خیلی خودشونو باور ندارن. این قرارداد رویتر رو به خاطر میارید؟ عصر ناصری کلیه امتیازات اقتصادی معادل مملکت واگذار بریتانیا شد. لورد کرزن خودش اعلام کرد نفس اروپا بند اومد با عملی که شاه ایران با مملکتش کرد.
مؤسسان شرکت اسلامیه که در تولید پارچه فعال بودند، اهداف شرکت را در اساسنامه آن اینگونه تبیین کردند. برخی از آن اهداف کاملا علیه منطق فکری رایج سیاسیون وقت کشور بود.
اول، خروج از ذلت احتیاج به امتعه خارجی. دوم، تثبیت و تقویت هرچه بیشتر تجارت داخله در برابر تجارت خارجه. سوم، جلوگیری از خروج ثروت داخلی به خارج از کشور.
محل اصلی شرکت اسلامی در اصفهان بود، ولی با حمایت مردم شعبه هایی در شهرهای تهران، شیراز، بوشهر، مشهد، تبریز و حتی نمایندگی هایی را در خارج از کشور، در لندن، کلکته، بمبئی، قاهره، استانبول، بغداد، مسکو و بادکوبه تأسیس نمود. اما نکته مهم آن بود که ابتدا یک گروه کوچک با اندیشه مشخص به این کار ورود کردند. دکتر موسی نجفی از پیوند علما و بازار میگوید.
7 سال بعد از قیام تحریم تنباکو و یه تقریبا 7-8 سال مونده به مشروطیت، یه حرکت بزرگ اقتصادی بود که علما شروع کردن. دیدن صرفا تحریم خارجی کارا پیش نمیبرشون. شما صرفا خارجی رو تحریم کنین، خب آخه امکانات داخلی هم میخواد، پارچه خارجی استعمال نکنین، خب پارچه داخلی باید تولید میکردن. رضا اینا آرام آرام از اون تحریم و نفع به یک اثبات داخلی کشیده شدن. مبتکر این حرکت هم بیشتر مرحوم آیت‌الله حاج قانون الله بود که ایشون به این فکر افتاد که بعد از قیام تحریم تنباکو تجاری که دغدغه ملی بودن و اسلامی بودن و وطن دوستی داشتن اینها رو جمع کرد، سرمایه های اینها رو و خودش و گروهی از علما و مردم سهامی درست کردن. حالا از 1 تومن بود، 1 ریال بود اینا به پول اون موقع، و این سهام این شرکت را اینا گذاشتن مثل بورس امروز خودمون. اینا آوردن و کم کمی رونق گرفت این کارخونه ها. این کارخونه ها آرام، کارخونه شرکت اسلامی آرام شروع کرد به پارچه بافی و یه محدوده وسیعی را علما آمد در نجف و همه شهرها از این پارچه ها حمایت کردن، گفتن این دست وطنی و اسلامیت و غیریت بهش خورده، اینو مصرف کنین و پارچه های خارجی دیگه مصرف نکنین. و این یه مدتی یک رونق خوبی گرفت، حالا از رونق اقتصادی مهمتر یک رونق فکری و سیاسی پشت این قضیه اومد.
اساسی ترین علت موفقیت این شرکت ظاهراً اقتصادی درک مشترک بین نخبگان اقتصادی، گروه‌های مرجع دینی و شناخت کامل توده‌های مردم از اهداف عالیه آن بود. جامعه ایران در آن شرایط بحران زده به سرعت این کالا را به عنوان یک عرق ملی پذیرفت و حمایت کرد. حجت الاسلام احمد رهدار از این حمایت چند جانبه برای توسعه اقتصادی میگوید.
کاملا توده مردم نسبت به اهداف این شرکت و مبانی تأسیس این شرکت کاملا آگاهی دارن. مؤید این حرف من این هست که در اوایل که این شرکت تولیداتش اندازه‌ای نبوده که به سراسر کشور بتونه مثلا به اندازه کافی ارسال بکنه، به صورت نمادین به بعضی از شهرها فقط یه طاق پارچه فرستادن، مثل کاشان، شیراز، بوشهر، اونایی که من اسنادش رو شخصا دیدم و الان تو ذهن من هست، یه طاق پارچه فرستادن. اما این طاق پارچه همجوری عادی نرفته توی حجره تو بازار. یعنی وقتی مثلا طاق پارچه این شرکت اسلامی داره به شیراز فرستاده میشه، عالم اصلی شهر شیراز مرحوم اسد علی اکبر رفال اسیری مردم شیراز رو داره جمع میکنه و عرض کنم که 10 کیلومتر بیرون شیراز مردم رو داره به استقبال این به اصطلاح طاق پارچه میاره. با سلام و صلوات این طاق پارچه رو میبرن داخل شهر، در داخل مسجد جامع شهر. آیا اسد علی اکبر رفال اسیری بالای منبر میره اندر ضرورت استقلال اقتصادی ملت ایران یه سخنرانی داره و بعد این طاق پارچه رو تو قطعه‌های کوچولو میبرن و به صورت تبرک بین مردم پخش میکنن. این اتفاق در بوشهر افتاده، در کاشان افتاده. خب این نشون میده که نه، موج بیداری و استقلال اقتصادی خیلی جالبه.
همزمان حمایت‌های وسیعی از این حرکت نمادین صورت گرفت. حتی مراجع تقلید بیانیه دادند.
8 تن از مراجع تقلید و علمای بزرگ به نام‌های آیت الله آخوند خراسانی، آیت الله سید اسماعیل ابن سید صدرالدین عاملی، آیت الله حاج میرزا حسین نوری، آیت الله حاج میرزا خلیل، آیت الله سید محمد کاظم یزدی، آیت الله محمد غروی شربیانی، آیت الله محمد حسین مامقانی پشتیبانی خود را از ایجاد این شرکت اعلام کردند.
دکتر موسی نجفی این فضای حمایتی را نشانه پایداری جامعه ایران در دوره افول دولت مرکزی می‌داند.
که به هر حال استقلال اقتصادی و استقلال سیاسی و فرهنگی گره خورده. تو نیست شو بگید ما استقلال فرهنگی یا سیاسی بخوام داشته باشیم اما بازار ما دست خارجی ها باشه. اعلامیه‌هایی که علمای بزرگ اون زمان برای همین تأیید این حرکت شرکت اسلامیه دادن در روزنامه سریا، حبل المتین و روزنامه‌های قبل مشروطه هست تا منطقی نگاه میکنین میبینین اینا حواسشون به این نقطه هست که با فتح بازارهای داخلی هم مردم بیکار میشن، هم اجنبی به زوایای زندگی مردم و گوشه کنار زندگی مردم مسلط میشن. و غیر از این که وقتی اینها به این جنسای اجناس خارجی اومد، کم کم مردم فقط آسیب اقتصادی و بیکاری نمیاد جلو و مزدوری، آرام آرام سبک زندگی و طرز زندگی اونها هم رسوخ پیدا میکنه. چون معمولا اجناس وقتی میاد با خودش روح فرهنگی کشور صادر کننده را هم منتقل میکنه. تا شما میبینید فرش ایرانی اگه یه جایی بره فقط فرش نیست، مثل موکت نیست بندازن بشینن روش، خود این فرش پیامی داره، خود پیامم باش میره. و چیز خارجی هم همینطوره، وقتی میاد با خودش پیام خودش را میبره. این آرام آرام یک نوع استحاله هویتی ایجاد میکرد.
الگوی موفق شرکت اسلامیه نوری بود در تاریخانه افول دوره قاجار. تشنگی جامعه برای تغییر و پیشرفت نشان می‌داد که بدنه جامعه ایران هنوز به تعالی فکر می‌کرد. بعد از آن چند شرکت موفق دیگر هم تأسیس شدند. حجت الاسلام احمد رهدار توضیح می‌دهد.
این شور اتفاقا ادامه داشته، یعنی این شرکت در سال 1316 تأسیس شده. در سال 1322 قمری شرکت دیگه به نام شرکت شرافت در تهران تأسیس میشه. این شرکت اسلامیه، اصلش تو اصفهانه. اون شرکت شرافت تأسیس میشه و حدود 6-7 سال بعد از شرکت شرافت یه شرکت دیگه ای که حالا اسمش یادم نیست در تهران را اندازی میشه، تو مقیاس ملی البته اون شرکت کوچولوی هست. میخوام بگم که نه، تلاش هایی صورت گرفت. مرحوم امیر کبیر اومد در واقع بذرشو کاشت و اساسا این قبل از اینه که این بذر حتی جوانه بزنه به اصطلاح این باغبون رو از دور خارج کردن. ولی بعدن این بذر در واقع اومد در دوره مثلا فرض کنید که اواخر ناصری و اوایل مظفر بینشاه، این کاملا در سراسر کشور تبدیل به یک خواست ملی شده بود و توده بی سواد مردم کاملا اون موقع با مفهوم استقلال اقتصادی و مفهوم ضرورت قطعیت استعمار در حوزه اقتصاد ایرانی کاملا آشنا بود.
این شرکت نماد توسعه بومی بود، اما مخالفانی داشت که از تمسخر تا تخریب علیه او کار می‌کردند. نگاه دکتر موسی نجفی به این جریان‌ها جالب توجه است.
البته دستای خارجی یا وابستگی یا همین نقایی که امروز هست اون موقع هم بوده فرق نمیکنه. مخصوصا که دستگاه حکومتی هم خیلی هم راهی نمیکرد با این فکر و این چیزا. سفارتخونه‌های خارجی هم که بیکار نبودن، تا دل بدن به خود آدم جاسوس مانند وابسته و نوکر و نوچه و اینا هم بودن. اینا هم خیلی سمپاشی میکردن، مخصوصا خیلی از این روشنفکرات که کتاباشون بعدن انتقام این حرکت گرفتن، مسخره کردن. مثل همین امروز که حالا همین ماهواره نور که رفته، شاید ببینین رسانه های خارجی از این ظاهرن ایرانیان هم مزدور هستن که در خارج از کشور هستن چی کار میکنن، چقدر زوزه میکشن، ناله میکنن، جیغ میکشن که نخ دروغه، هیچی نبوده. رئیس جمهور آمریکا اول میگفت این شبه تبلیغاتیه، چرا اینقدر ناراحت میشن از اینکه ما پیشرفت کنیم؟ خودشون دارن، خب نمیخوان دیگران داشته باشه. اون زمان هم همینطور فرقی نمیکنه، اما مقیاسش فرق میکنه.
توسعه اقتصادی در هر کشوری زمانی موفق می شود که در سطح نخبگان و در سطح توده ها یک هماهنگی و هم نظری در تشخیص موضوع و شیوه حل مسئله و منافع مشترک فرعی و جمعی وجود داشته باشد. در این صورت است که اقتصاد هم قسمتی از هویت شهروندان می شود و امکان جهش های بزرگ به وجود می آید.
شما شنونده برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستید. دوستان خوب شنونده، شما میتونید از طریق شماره تلفن 22 65 25 25 و همینطور سامانه